بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. 19 جلسه درس رسائل اصول 2 پایه 8 جلد 3 صفحه 374. و تحقیق انه ان جعلنا هذا الاسم من الظواهر كما هو ظاهر کلمات جماعت بل اکثر فلا اشکال فی تقدیم یلا تلک الاستصحابات و این جعلناه من الاصول فان اريد بالصحه في قولهم ان الاصل الصحه نفس ترتب الاثر فلا اشکال فی تقدیم استصحاب الموضوعی علیها لانه مزیل بالنسبه الیها و این اريد بها کون الفعل بحيث يترتب عليه الاثر و این اريد بها کون الفعل بحيث يترتب عليه الاثر بان يكون الاصل مشخصا للموضوع من حيث ثبوت صحه له لا مطلقا ففي تقدیم على الاستصحاب الموضوعی نظر. در ششمین تنبیه از تنبیهات اصالت و صحه فی فعل الغیر، بحث ما در تقابل و تعارض بین اصالت و صحه با استصحاب موارد فساد انگیز بود. شیخ می فرماید این دو حالت داشت. یکی این که شما می خواهید مقدم کنید اصالت و صحه رو بر استصحاب عناوین فساد که پر واضحه که این اتفاق می افته و مقدم میشه. یه وقتی هستش که میخواید اصالت و صحه رو مقدم کنید بر استصحابات موضوعیه‌ای که فساد بر اونها مترتب میشه. مثال زدم به اصالت عدم بلوغ. خب در اینجا فرمود کلمات اصحاب امامی مضطربه در تقدیم اصالت و صحه بر این اضطراب نظر وجود داره. ولذا شیخ بر این شد که در این قسمت دوم یک تحقیق جامع و کاملی ارائه بده تا بس کاملاً روشن بشه. تحقیقی که شیخ ارائه میده اینه. میفرماد ما بیایم اول خاستگاه و منبت و پایگاه اصالت و صحه رو روشن کنیم. این اصالت و صحه چی هست؟ اگر ما اصالت و صحه رو از باب ظواهر یا از باب امارات قرارش میدیم و حجت میدونیم، در این صورت کمانگه این گونه هم هست. بسیاری از علما قائلن که اصالت و صحه از ظواهر یا همون اماراته. در این صورت می‌فرماید هیچ اشکالی در تقدیم اصالت و صحه بر این گونه استصحابات نیست. چرا؟ دلیلش چیه؟ دیگه چون مطلب روشنه شیخ این رو توضیح نمی‌دهد و قبلا هم بهش اشاراتی فرموده بودن در بحث استصحاب. دلیلش اینه چون همواره امارات بر اصول مقدم است. اماره‌ای مثل اصالت و صحه همواره مقدم میشه بر استصحاب موضوعی فاسد. پس امارات از اونجایی که همیشه تقدم بر اصول دارن و با وجود امارات معتبره دیگه شکی در موضوع اصل پدیدار نمیشه و برطرف میشه، لذا نوبت به استصحاب نمیرسه. چون این دلیل رو قبلا هم در بحث استصحاب عرض کردیم توضیح دادن، اینجا دیگه بهش اشاره‌ای نمی‌کنه. اماراتی که بر رسول مقدم میشه با وجود امارات معتبره دیگه شکی در موضوع اصل باقی نمیماند و این شک برطرف میشه، لذا دیگه جای استصحاب وجود نداره. این حالت اول اصالت و صحه هست. یه وقتی هم هست که نه، ما اصالت و صحه رو از باب اصول میشماریم، از باب ظواهر و امارات او رو قبول نمی کنیم. اگر اصالت و صحه از باب اصول بود دو حالت داره. منظور از صحت باید ببینیم در اینجا چیه. اصالت و صحه، منظور از صحت که علما میگن ان الاصل الصحه، منظور از این صحت چیه؟ میفرمان حالت اول اینه، اگر منظور از صحت خود ترتب اثر باشه نه فعلی که بر اون اثر مترتب میشه، منظور از صحت یعنی خود ترتب اثر، در این صورت هیچ اشکال و هیچ مانعی نداره که استصحاب موضوعی مقدم بر این اصالت و صحه بشه. چرا؟ دلیلش چیه؟ تو یک جمله توضیح می نمیه. به خاطر اینکه استصحاب موضوعی از بین برنده اون صحتی است که به عنوان اثر ما اون رو پذیرفتیم. وقتی استصحاب موضوعی اومد دیگه این اثر از بین میره. این دلیلی است که شیخ میاره. اما نه، اگر منظور از صحت تو اصالت و صحه منظور از صحت اون فعلی باشد که برش اثر مترتب می شود. یعنی چی؟ یعنی که شما اصل رو تو اصالت و صحه اصل رو به عنوان مشخص برای موضوع قرار بدی، اصل به عنوان مشخص و مبین برای یک موضوعی هست، از این جهت که بخوایم صحت رو برای این موضوع ثابت کنیم. منظور اینه. پس اگر منظور از صحت اون فعلی باشد که این اثر میخواد برش مترتب بشه، در این صورت در تقدیم اصالت و صحه بر اون استصحاب موضوعی نظر هستش. اینجا هم محل اشکال هست، یعنی سخت میشود پذیرفت که اصالت و صحه مقدمه بر استصحاب موضوعی بشه. چرا؟ دلیل این که محل نظر و محل خدشه هست اینه. میگه نگاه کنید، اصالت یه استصحاب داریم به نام استصحاب موضوعی فاسد. مثل چی؟ مثل اصالت عدم بلوغ بایه. توی عقد بیعی رفتیم استصحاب کردیم، دیدیم آقای بایه اصل بر این است که بالغ نشده. این استصحاب موضوعی فاسد بیع رو آوردیم. این استصحاب عدم بلوغ بایه چی رو میخواد ثابت کنه؟ میخواد ثابت کنه اونی که در واقع به عنوان بیع داره اتفاق میفته از یک شخص غیر بالغ صادر شده. یعنی بفرمایید این عیب، این بی، عذر میخوام، این بی فساد برش مترتب هست و لذا با اصالت عدم بلوغ بایه میخوایم فساد بی رو ما در اینجا ثابت کنیم. این تکلیف استصحاب موضوعی فاسد. از این ور اصالت و صحه میخواد چی رو ثابت کنه؟ اصالت و صحه میخواد ثابت کنه اون بیعی که در واقع صادر شده از طرف یک آدم بالغ صادر شده. پس صحت رو بر این بی ما میایم بار میکنیم. خب شما بفرمایید با اصالت عدم بلوغ بایه که یه استصحاب موضوعی فاسده بی رو فاسد میکنیم، با اصالت و صحه بی رو صحیح میپنداریم. آیا این تعارض نیست؟ چرا؟ تعارضا تساقطا. وقتی که تعارض بین این استصحاب موضوعی و این اصالت و صحه حادث شد، در اینجا هر دو تا اصل از حیثیت میفته، در نتیجه برمیگردیم به اصالت فسادی که قبلا بود. میگیم آقا در این گونه موارد اصل بر فساد بی هست، نه اصالت عدم بلوغ بایه، نه اصالت صحه، بلکه اصل بر فساد یه همچین بی است. به خاطر همینه که شیخ میگه اگر در این مورد دوم اصل صحت بخواد بر استصحاب موضوعی مقدم میشه، این خدشه درش وجود داره. اما شیخ یه تحقیقی در اینجا بر این مورد دوم به ما ارائه میده و اون اینه، میگه نگاه کنید شما با یه نگاه تیزبینانه و ریزبینانه اگر به این مطلب نگاه کنید، میبینید که هیچ تعارضی، هیچ منافاتی بین این دوتا اساسا وجود نداره. توی این مورد به را عرض میکنه که اگر منظور از صحت اون فعلی باشه که اثر میخواد برش مترتب باشه، شیخ میگه آقا در واقع قضیه این استش که هیچ تعارض و منافاتی بین این دوتا اصل وجود نداره. بین اصالت و صحه و اصل استصحاب موضوعی هیچ تعارضی نیست. چرا؟ میگه نگاه کنید تو اصالت و صحه ما داریم چیکار میکنیم؟ فعل رو حمله بر صحیح میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اقتضای این که ما یک فعلی رو، یک بیعی رو حمله بر صحیح میکنیم این استش که در واقع اون چیزی که از بیع واقع شده این است که از انسان بالغ سرزده است. خب این بلوغی که خودش سبب شرعی هستش در ارتفاع اون حالت سابق بر عقد، بس با این اصالت و صحه ما یه سبب شرعی رو در اینجا ایجاد میکنیم به نام بلوغ، که بفرمایید مرتفع حالت سابق بر عقل هست، هر چه قبل از عقل بوده رو از بین میبره. این داستان اصالت و صحه هست. اما اصالت عدم بلوغ چی رو ثابت میکنه؟ همون استثنای موضوعی فاسد. میگه اصالت عدم بلوغ هم میگه که آقا بقاء حالت سابقه موجب نمیشود که این بیعی که صادر شده از غیر بالغ، اونم به حکم استصحاب، بقا داشته باشه. با اصالت عدم بلوغ میخوای بگی که بقا حالت سابقه ای دیگه وجود ندارد. بقای حالت سابقه بر عقل از این جهت که بی از طرف یک آدم بالغی صادر شده باشد، غیر بالغی صادر شده باشد، دیگه الان وجود ندارد. و این هم همون بالایی است، این هم همون اصالت و صحته. خب بنابراین طبق نظر شیخ هیچ منافاتی بین این دوتا هست در اینجا وجود نداره و میتوان اصالت و صحه را بر این گونه استصحابات موضوعی مقدم داشت. و تحقیق انهم، تحقیق این مطلب در اینجاست که ان جعلنا هذا الاصل، چند چنینه، اگر ما این اصل یعنی این اصالت و صحه رو از ظواهر بپنداریم یا همون امارات، کما هو ظاهر و کلمات جماعت بلل اکثر، ظاهر کلمات بسیاری از علما همین است، مثل محقق ثانی که این حرف رو زده و سایرین هم به دنبال ایشون قبول کردند که بایستی ما اصالت و صحه را از باب ظواهر و امارات حجت بپنداریم. در این صورت فلا اشکال فی تقدیم یلا تلک الاستصحابات، هیچ اشکالی در تقدیم اصالت و صحه یعنی تقدیم این اصل نیست بر این گونه از استصحابات. عرض کردیم دلیلش چون قبلا شیخ فرموده بودن دیگه توضیح نمیدن، چون امارات همیشه بر رسول مقدمه، با آمدن امارات معتبره شکی که بخواد باعث از بین برندگی این امارات باشه دیگه وجود نداره و برطرف میشه، بنابراین جایی برای استصحاب باقی نمیمانه. حالت دوم و این جعلناه من الاصول، اگر ما این اصل یعنی اصالت و صحه رو از اصول پنداشتیم، باز دو صورت داره. فان اريد بالصحه في قولهم ان الاصل الصحه نفس و ترتب الاثر فلا اشکام في تقديم الاستصحاب الموضوعي عليها، اگر منظور از صحت در این کلام علما که میگن اصل بر صحت است، خود ترتب اثر باشه، صحت یعنی خود ترتب اثر، در این صورت فلا اشکال فی تقدیم الاستصحاب الموضوعی علیه، هیچ کسی اشکال نکرده در اینکه استصحاب موضوعی مقدم میشود بر این اصالت و صحه علیه و اصالت و بر این صحت میخوره، هیچ اشکالی در تقدیم استصحاب موضوعی بر این صحت نیست. چرا؟ لانه مزیل به نسبت الیها، به خاطر اینکه این استصحاب موضوعی زایل کننده است از این صحت نسبت به این اصالت و صحه، استصحاب موضوعی که میاد خود اثر رو از بین میبره، ترتب این اثر رو از بین میبره. اما صورت دوم و این اريد بها کون الفعل بحيث يترتب عليه الاثر، اگر منظور از صحت این باشه که اون فعلی که براش اثر مترتب می شود، نه خود ترتب اثر، اون فعلی که براش اثر مترتب می شود، یعنی چی؟ توضیحش اینه، به ان یکون الاصل مشخصا للموضوع من حیث ثبوت صحت له، به این که بگیم آقا اصل تو اصالت و صحه، اصل مشخص و مبین و محرز موضوع هستش از این جهت که صحت رو برای این موضوع بار کنه و ثابت کنه، لهو به موضوع میخوره، لا مطلقا، نه اینکه هر گونه که اصل اومد اومد ولو حالت مشخصیت نداشته باشه، نه مطلقا، نه مشخص موضوع هست، اصالت و صحت مشخص موضوعی است که میخوام صحت رو برای این موضوع بار کنیم. بس این منظور از فعلی که میخوام برایش اثر مترتب کنیم. اگر این حالت بود که منظور از صحت اون فعلی بود که اثر برایش بار شد، ففی تقدیم این علل استصحاب الموضوعی نظرم، در تقدیم این اصل بر این استصحاب موضوعی نظر هست، بیان از این نظر و از این خدشهی که عرض کردیم. نظر چیه؟ من ان اصالت عدم البلوغ، عدم بلوغ البائع تثبت کون الواقع و فی الخارج بیعن صادرن ان غیر بالغ. خب اول بریم سراغ این استصحاب موضوعی، این اصالت عدم بلوغ بایع چی هست؟ این نظر از اینجا شکل میگیره که اصالت عدم بلوغ بایع ثابت کننده این است که اون چه که در واقع خارج شده یک بیعی است که صادر از آدم غیر بالغه. یعنی چی؟ فیترتب علیه الفساد، بر این بیع فساد مترتب میشه. تنظیر براش میاره، کما فی نظائرهی من القیود الادمیت المعخوزت فی الموضوعات الوجودیه. نظیرش مثل اون دسته از قیودات عدمی هستش که این قیدهای عدمی رو شما تو موضوعات وجودی میبینید. مثال بارزی که زدن اینه، مثل وجوب اکرام عالم غیر فاسق. چی شد؟ یک موضوعات وجودی است مثل وجوب اکرام که قید عدمی داره که این اکرام عالم مقید به عالم غیر فاسق باشه. پس وجوب اکرام عالم غیر فاسق، موضوع وجوب عبارت است از اکرام که وجودیه دیگه، موضوع وجوب عبارت است از اکرام که وجودیه، مقید شده به یک عدمی یعنی عالم غیر فاسق. هرگاه در این عالم شک کردیم که فاسق شده یا نه، عدم آن با استصحاب احراز میشه. پس چی شد؟ هرگاه شک کردیم یا حالا این فاسق شده یا نشده، عدم فسقش با این استصحاب احراز میشه. یعنی استصحاب میکنیم وجوب اکرام عالم غیر فاسق رو. این یه موضوع وجودی است که قید عدمی درش اومده. این نظیر ما نحن فی است که میگیم اصالت عدم بلوغ با یه استصحاب عدمی فاسد رو در اینجا میاریم. خب این داستان استصحاب موضوعی ما که اثرش چه شکلی و خروجیش چیه. از اون طرف بریم سراغ اصالت و صحه و اصالت الحمل علی صحیح، این که اصل بر این باشه که هم کنین فعل و این بی رو بر صحیح. تثبت کون الواقع و بی ان صادرن عن الواقع بالغ، ثابت کننده این استش که این بیعی که واقع شده از یک انسان بالغی سرزده است. یعنی چی؟ فیترتب علیه صحه، بر این بیع شما باید صحت رو بار کنید. پس اصالت عدم بلوغ بایه ثابت کرد فساد بیع رو، اصالت و صحه ثابت کرد صحت بیع رو. فتت آرزان، این دوتا اصل یعنی اصالت و صحه و اصالت عدم بلوغ با هم تعارض میکنه، نتیجه دیگه مشخص. شیخ نفرمو تعارضا تساقطا، نه اصالت و صحه نه استصحاب موضوعی فاسد، بلکه برمیگردیم به اصالت فساد به اصل و طبیعت اولی میشه بر فساد یه همچین بی. این ظاهر مطلب هستش که اگر مقدم بشه اصالت و صحه بر استصحاب موضوعی، این مشکله و این تعارض پیش میاد. اما تحقیق حقیقی که مرحوم شیخ به ما میده اینه، لیکن نه تحقیق، تحقیق این مطلب این است که اصلا تعارض منافاتی بین این دوتا اصل وجود نه. شما چون با نگاه تیزبینانه و ریزبینانه هر دو اصل رو با عینک تیزبینانه شیخ نگاه کنید، میبینید هیچ منافاتی بین این دوتا وجود نداره. تحقیق چیه؟ ان الحمل علی الصحیح یقتضی کون الواقع البیع الصادر عن البالغ، حمل کردن بر صحیح یعنی اصالت و صحه اقتضا میکنه اون بیعی که واقع شده، اون بیع صادره از یه انسان بالغ باشه. یعنی چی؟ و هو سبب شرعی فی ارتفاع الحالت سابقه علی العقل، اون بلوغی که سبب شرعی میشه در از بین بردن تمام حالات سابقه بر عقل. الان شما وقتی بیع رو حمله بر صحه کردی، یعنی هر چقدر بوده الان دیگه این بی صحیحه، یعنی این از آدم بالغ سر زده، منظورش اینه. پس این بلوغی که از تحت این اصالت صحه میاد بیرون، خودش نوعی سبب شرعی است برای اینکه حالات سابقه رو یعنی عدم بلوغ رو بگذاری کنار. حالا بریم سراغ اصالت عدم بلوغ. و اصالت و عدم البلوغ لا توجب بقاء الحالت سابقه علی العقل. از اون طرف اصالت عدم بلوغ هم میاد میگه آقا موجب نمی شود که حالت سابقه بر عقل باقی بماند، من حیث و احراز البیع صادر عن غیر بالغ به حکم الاستصحاب، از این جهت که احراز بشود یک بیعی که صادر شده از یک غیر بالغی، اونم به حکم استصحاب. چرا؟ لأنه لا یوجب الرجوع الی الحالت سابقه علی هذا العقل، به خاطر اینکه عدم بلوغ موجب نمی شود که شما برگردی به حالت سابقه بر این عقد. بس اصالت و صحه میاد حالت سابقه رو برمیکنه و میبرد. عدم بلوغ هم موجب نمیشود که شما برگردی به حالت سابقه بر این عقد. فانه لیس مما یترتب علی، پس به درستی که این عدم بلوغ از اون چیزهایی نیستش که اثر براش مترتب بشه. چرا؟ چون این چیز فاسد و مفسدی است. و ان فرضنا انه یترتب علیه آثار اخر، اگر چه فرض کنیم که شمچنین مترتب می شود بر این عدم بلوغ آثار دیگری، اگر فرض گیریم که آثار دیگری بخواد برش بار بشه این اشکال نداره، اما بر خود این عدم بلوغ اثر شرعی بار نمی شود. لأن عدم المسبب من آثار عدم السبب لا من آثار زده، به خاطر اینکه عدم مسبب، مسبب ما در اینجا عقده، عدم مسبب یعنی عقدی که نباشه از آثار عدم سبب هست. سبب یعنی صدور عقد از ناحیه انسان بالغ. پس وقتی که میگیم عقدی نیست، عدم مسبب از آثار عدم سبب هست، یعنی اینکه عقد هم از بالغ صادر نشده. سبب عرض کردم یعنی صدور عقد از بالغ. لا من آثار زده، نه اینکه نبود عقل و صحیح نبودن از آثار ضد سبب باشه. فنقول و هینه زن، حالا که اینگونه شد ما میگیم الاصل و عدم وجود سبب ما یدل و علا ما یدل و دلیل و شرعی علا وجوده. حالا که اینگونه شد پس اصل عدم وجود سبب هست. بفرمایی عدم وجود سبب یعنی چی؟ یعنی صدور عقد از انسان نابالغ. عدم وجود سبب، اصل بر عدم وجود سبب هست، یعنی عقد از ناحیه یا آدم نابالغ صادر شده. ما لم یدل دلیل شرعی علا وجوده، مادامی که دلیل شرعی بر وجود این سبب اقامه نشده. دلیل شرعی مثل همون اصالت الصحه، اصالت الصحه یه دلیل شرعی است که شارع ما داده بریم برای اینکه سبب رو ثابت کنیم. از مادامی که اصالت و صحه بر وجود صدور عقد از بالغ نیامده باشه میگیم اصل بر عدم وجود سبب است، یعنی عقد از نابالغ صادر شد. و بل جمله خلاصه البقاء علی الحالت السابقه علی هذا البی مستند الى عدم سبب شرعی، باقی ماندن بر حالت سابقه بر این بی مستند است به اینکه سبب شرعی در اینجا نباشه، یعنی عقد از بالغ صادر نشده باشد. وقتی که عقد از ناحیه آدم بالغ صادر نشده باشه شما میتونید این بی رو بگید باقی بر حالت سابقه هستش، یعنی فاسده. فاذا شک کفی، زمانی که شک در این بقا بشه بنی علل بقا و عدم وجود المسبب، بناگذاری میشه بر این که باقی هستش اون حالت سابقه و مسببی هم در اینجا وجود نه. مسبب یعنی بلوغ. ما لم یدل دلیل علی کون الموجود الموجود المردد بین السبب و غیره او و سبب، البته مادامی که دلیلی مثل اصالت و صحه نیاد و دلالت نکنه بر این که اون موجودی که مردد شده بین سبب و غیر سبب عبارت باشه از خود سبب. فإذن لا منافات بین الحکم ترتب الآثار المترتبت علی البیع الصادر عن غیر باله. حالا که این گونه شد منافاتی نیست بین این که حکم کنیم به ترتب آثاری که مترتب است بر بیعی که صادر شده از غیر بالغ، یعنی حکم کنیم به فساد این بیع و ترتب آثاری که مترتب است بر بیعی که صادر شده از بالغ، یعنی بگیم بیع صحیح است. هیچ منافاتی بین اصالت و صحه که مصحح بیع است و اصالت عدم بلوغ بایع که مفسد بیع است در اینجا منافاتی بین این دوتا نیست. لأن الثانی یقتضی انتقال المال البایع، به خاطر اینکه این دومی یعنی ترتب آثار بر بیعی که صادر شده از بالغ، این دومی اقتضا میکنه که مال از کیسه بایع منتقل بشه، یعنی صحه. ول اول لا یقتضی، در حالی که اولی که عبارت باشه از ترتب آثار متعتب بر بیعی که صادر از غیر بالغ هست لا یقتضی اقتضا نمی کنه انتقال مال را از بایه، لا یقتضی زمینش به انتقال مال از بایه می خوره. پس اون اولی مقتضی انتقال مال از بایه نیست، یعنی مقتضی صحت نیست، اما دومی مقتضی انتقال مال از بایه است، یعنی مقتضی صحت است. لا انه یقتضی عدمه، نه اینکه این مقتضی عدم انتقال باشه، یعنی فساد این بی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.